ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی امان الله امیرزایی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. حکومت افغانستان نشستی را که قرار است امروز از سوی روسیه، پاکستان و چین درباره افغانستان در مسکو برگزار شود، نگران کننده می خواند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم نظیفه محبوبی.
سرخط خبرها. قرار است امروز نشستی با شرکت نمایندگان روسیه، پاکستان و چین در مورد افغانستان برگزار گردد. رئیس جمهور غنی از ولیها و دیگر مقامات افغان خواسته تا قانون مبارزه با مواد مخدر و برنامه ملی مبارزه با این پدیده را عملی کند. و گروه های جستجوگر از جانب روسیه بقایای چند جسد از سرنشینان طیاره روسی را با مقدار آهن پاره ها از بحیره سیاه پیدا کردند. تفصیل خبرها. قرار است امروز نشستی با شرکت نمایندگان روسیه، پاکستان و چین در مورد افغانستان برگزار گردد. در این نشست در مسکو از سوی حکومت افغانستان هیچ نماینده اشتراک نمی ورزد. وزارت خارجه افغانستان برگزاری چینی نشست ها را بدون حضور نماینده این کشور نگران کننده می داند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه بر رادیو آزادی می گوید چینی نشست ها نتیجه مثبت به همراه نخواهد داشت.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان ابهام هدف این نشست و عدم هماهنگی با افغانستان در این خصوص را نگران کننده دانسته و از مجاری مربوطه توضیحات می‌خواهد.
تا اکنون اجندای اصلی نشست امروز در مسکو روشن نشده، اما برخی منابع میگویند که وضعیت عمومی افغانستان و راه‌های برون رفت از بحران کنونی از بحث‌های اساسی نمایندگان چین، روسیه و پاکستان خواهد بود. رئیس جمهور غنی از ولیها و دیگر مقامات افغان خواسته تا قانون مبارزه با مواد مخدر و برنامه ملی مبارزه با این پدیده را عملی کنند. این برنامه ها از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر تهیه شده و در آن بر همکاری مشترک اداره های مختلف دولتی تاکید شده است. بر اساس برنامه ملی مبارزه با مواد مخدر، کشت کوکنار باید سالانه حداقل 5% کاهش یابد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده که رئیس جمهور غنی شام دیروز دوشنبه با والی‌های 34 ولایت کشور و مقام‌های امنیتی ولایات از طریق ویدیو کانفرانس صحبت کرده و بر مبارزه با کشت کوکنار و تولید مواد مخدر تأکید کرده است. رئیس جمهور غنی گفته است بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر و برنامه عملی مبارزه با این پدیده، واحدهای اول و دوم اداره‌های دولتی مکلف هستند تا در هماهنگی با ارگان‌های سکتوری برای جلوگیری از کشت کوکنار و تولید مواد مخدر تلاش ورزند. سازمان ملل متحد با بیش از 1200 خانواده بیجا شده در ولایت لوگر کمک مالی کرد. بر اساس گزارش ها، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان روز دوشنبه پس از انجام یک سروی برای هر خانواده نیازمند $200 کمک کرد. محمد حلیم فدایی والی لوگر میگوید کمک ها برای 1241 خانواده که از مناطق ناامن این ولایت بیجا شدند رسانیده شده است. این هم چند خبر از منطقه و جهان. گروه های جستجوگر از جانب روسیه بقایای چند جسد از سرنشینان طیاره روسی را با مقدار آهن پاره ها از بحیره سیاه پیدا کردند. در نتیجه سقوط یک طیاره روسیه بر روز یکشنبه، تمامی 92 سرنشین و عمله آن کشته شدند. هزاران تن از اعضای گروه های نجات به دنبال این رویداد به خاطر یافتن سرنخ از قربانیان و بدنه طیاره TU-154 در بحیره سیاه مشغول هستند. تا شام روز دوشنبه مقام‌های روسی گفته بودند که 11 جسد را از میان آب‌ها پیدا کردند. تلاش‌ها در حال حاضر برای یافتن جبهه سیاه طیاره روسی ادامه دارد تا علت این سانحه هم مشخص شود. در میان قربانیان این رویداد گروهی از آوازخوانان روسی هم شامل بودند که می‌خواستند برای نیروهای آن کشور مستقر در سوریه در جریان رخصتی‌های سال نو برنامه اجرا کنند. وزارت دفاع روسیه میگوید نیروهای این کشور یک گور دست جمعی را روز دوشنبه در شهر حلب پیدا کردند. به گفته این وزارت در جسدها آثار و نشانه های شکنجه و قطع اعضای بدن مشاهده می شود. ایگور کوناشینکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه گفت 10 جسد از گور دست جمعی پیدا شدند که اکثرشان هدف گلوله قرار گرفتند. ناظرین حقوق بشر و رسانه ها تا اکنون چندین مورد از کشتارهای گروهی و شکنجه را در سوریه ثبت کردند. حکومت سوریه مخالفین و گروه دولت اسلامی را مسئول این رویدادها شناختند. آتش‌بس میان نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان طرفدار روسیه برای سومین روز پی هم با وجود زد و خوردها در شهرک استراتژیک دیبالت سیف در سایر مناطق برقرار بود. هر دو جناب هفته گذشته با میانجیگری سازمان امنیت و همکاری اروپا بر آتش‌بس دوامدار توافق کردند. بر اساس گزارش‌ها در جریان روز دوشنبه چندین حمله توسط راکت و هاون بر هر دو طرف صورت گرفته که تلفات در پی نداشته است. اردوی اوکراین میگوید موازی نیروهای این کشور از صبح یکشنبه 33 مرتبه هدف حملات جدایی طلبان قرار گرفته است. در این میان جدایی طلبان طرفدار روسیه میگویند نیروهای اوکراینی از یکشنبه به این سو 62 مرتبه توسط بمب‌های دستی موازی آنها را هدف قرار دادند. بر اساس آمارهای سازمان ملل متحد تا اول دسامبر امسال بیش از 9700 تن در بحران اوکراین کشته شدند. و صدر اعظم ژاپن به مناسبت 75مین سال روز حمله های نیروهای ژاپنی بر پایگاه بحری پیرل هاربر امریکا برای گرامی داشته قربانیان این حمله به هاوایی رسید. قرار است شینزو آبه به همراهی باراک اوباما رئیس جمهور امریکا امروز از این پایگاه بحری دیدار کند. این نخستین دیدار یک صدر اعظم ژاپن از چندین دهه به این سو از پیرل هاربر خواهد بود. حمله ناگهانی 75 سال پیش نیروهای ژاپنی بر این پایگاه منجر به اشتراک امریکا در جنگ جهانی دوم شد. انتظار نمی رود که شینزو آبه از حمله 7 دسامبر سال 1941 که در نتیجه آن بیش از 2000 نظامی امریکا کشته شدند معذرت بخواهد. اما او پیش از این به خبرنگاران گفته که وی یادبود قربانیان این حمله را چون صدر اعظم ژاپن و نماینده مردم این کشور گرامی می دارد. رئیس جمهور امریکا در ماه می گذشته از شهر هیروشیمیا در ژاپن که هنگام جنگ جهانی دوم اولین بمب اتمی بالای آن پرتاب شد دیدن کرد. این بمب صدها هزار نفر را کشت و منجر به تسلیم شدن ژاپن شد. قصر سفید اوایل ماه روان گفت که این بازدید میان رئیس جمهور امریکا و صدر اعظم ژاپن قوت صلح و آشتی را نشان می‌دهد که این دو کشور متخاصم سابق را به دوستان بسیار نزدیک با هم تبدیل کرده است. پایان خبرها.
تشکر از همکارم نظیفه محبوبی که مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. ساعت استودیو 9:08 صبح را نشان می دهد. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 می شنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. حکومت افغانستان نشست را که قرار است امروز از سوی روسیه، پاکستان و چین درباره افغانستان در مسکو برگزار شود، نگران کننده می‌خواند. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان ابهام هدف این نشست و عدم هماهنگی با افغانستان در این خصوص را نگران کننده دانسته و از مجاری مربوطه توضیحات می‌خواهد.
جامعه مدنی جوانان افغانستان شمار از جوانان را تقدیر کرد.
هر فرد جامعه که وقتی که زحمت میکنن، میکشن، کار میکنن، ما مکلفیت ماست که از اونا استقبال بکنیم و شخصیت نخبه انتخابش کنیم.
و وزارت دفاع افغانستان میگوید 90% قوای افغانستان به تیاره های امریکایی اتکا دارند.
و جایش ما هلیکوپترهای امریکایی را داریم. فعلا MB-503 هلیکوپترهای امریکایی تیاراتی 3208 تیاراتی امریکایی.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار مجله آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید. وزارت خارجه برگزاری نشست امروز مسکو در مورد افغانستان را به خاطر مبهم بودنش نگران کننده می داند. احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بر رادیو آزادی گفت هیچ گونه خوشبینی برای نتایج این نشست وجود ندارد. انتظار می رود نشست امروز با شرکت نمایندگان روسیه، چین و پاکستان در مورد وضعیت افغانستان برگزار شود. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
مسکو امروز میزبان نشست است که در آن نماینده های سه کشور یعنی روسیه، چین و پاکستان شرکت می کنند و در آن وضعیت افغانستان را به بحث می گیرند. از افغانستان در این نشست دعوت نشده و اینکه چرا جزئیات در دست نیست. احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان می گوید چون این نشست ها در غیاب نماینده کشور پرسش برانگیز است. آقای مستغنی بر رادیو آزادی گفت که وزارت خارجه ابهام در این گونه نشست ها را برای افغانستان نگران کننده می داند.
بررسی وضعیت افغانستان در غیاب افغان ها ولو با نیت نیک صورت گیرد از یک طرف نمی تواند بررسی واقعی بینانه وضعیت کمک کند و از سوی دیگر پرسش های جدی را در خصوص اهداف این گونه نشست ها نزد مردم افغانستان به میان می آورد.
روز دوشنبه ولسی جرگه افغانستان برگزاری نشست امروز در مسکو را یک مداخله آشکار در امور داخلی افغانستان دانست. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی دیروز از حکومت افغانستان خواست تا در این مورد موقفش را روشن سازد.
این یک مداخله آشکار در امور افغانستان، ما خواهش میکنیم که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در پیوند با این تصمیمات با کشورهای همسایه تماس خود داشته باشند.
برخی گزارش های تایید نشده از احتمال شرکت نماینده های طالبان در این نشست سخن میگویند. اما یا میشود در نهایت به برگزاری چنین نشست ها جهت آوردن طالبان به میز مذاکره خوشبین بود؟ احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید این نشست پیامد و نتیجه مثبت به امراه نخواهد داشت.
در رابطه با نشستی که گویا برای بررسی وضعیت افغانستان دایر میشه با دولت افغانستان مشورت باید نگرفته باشه و یا اینکه آیا دولت افغانستان برای برگزاری آن موافق هست و یا خیر مد نظر گرفته نشه و در افغانستان حضور نداشته باشه، چیزی نمیتوان در پیامد و موفقیت و مفید واقعی شدن این گونه یک نشستی خوشبین بود.
پاکستان و چین که از شرکت کننده های اصلی نشست امروز در مسکو هستند، از متحدین کلیدی یکدیگر در منطقه به شمار می روند. روسیه که میزبان این نشست است، اخیراً از همکاری هایش با گروه طالبان پرده برداشت، اما در نهایت نماینده آن کشور در سازمان ملل متحد هفته گذشته گفت که تماس مسکو با طالبان تنها به خاطر محافظت شهروندان روسیه در افغانستان است تا آنها در امور کاریشان مسئول بمانند و آسیب نبینند.
در این هفته برنامه هوای تازه
ما تانیستیم در 22 لیسه مراکز آموزشی آمادگی کانکور فعال کنیم.
بسیار مفید است به خاطر از اینکه یک بلدیت برای امتحان کانکور بوده.
روی همین موضوعات بحث می شود.
شنیدن این برنامه را
روز شنبه ساعت 5:45 دقیقه بعد از ظهر از رادیو آزادی فراموش نکنید.
جامعه مدنی جوانان
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. جامعه مدنی جوانان افغانستان شماره از کسانی را مورد تقدیر قرار داد که در وظایفشان خوب درخشیدند. مسئولان این نهاد دیروز در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود اظهار داشتند که پس از یک نظرسنجی 16 تن را به عنوان چهره های پیشتاز انتخاب کردند. در همین حال معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بیان داشت که باید این برنامه در دیگر ولایت ها نیز ترویج شود. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
جامعه مدنی جوانان افغانستان بر اساس یک نظرسنجی که در 9 ولایت افغانستان انجام داده 16 تن از چهره های برتر را مورد تقدیر قرار داد. فریدون فدایی رئیس نهاد به روز دوشنبه در مراسمی که به این مناسبت تدویر یافته بود گفت پروسه انتخاب این افراد شفاف بوده و افراد پیشتاز این نظرسنجی بر اساس رأی اکثریت انتخاب شده است. آقای فدایی همچنان گفت کسانی که به عنوان چهره‌های برتر انتخاب شدند، کسانند که در وقت کم توانستند از طریق فعالیت‌هایشان بیشتر بدرخشند.
هر فرد جامعه که وقتی که زحمت میکنن، میکشن، کار میکنن، ما مکلفیت ماست که از اونا استقبال بکنیم و شخصیت نخبه انتخابش کنیم.
این در حال است که پیش از این همین نهاد شمار از چهره های پیشتاز و نخبه را مورد ستایش قرار داده است. به گفته مسئولان این نهاد، آنان به کارهایشان در این عرصه ادامه خواهند داد. در همین حال کمال سادات، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، در این مراسم از برنامه های نهاد قدردانی کرد. به گفته آقای سادات، این برنامه ها جوانان را بیشتر تشویق می کند تا کار کنند و در جامعه بیشتر بدرخشند. وای در این باره چنین گفت:
دی افغانستان اسلامی جمهوریت دیز اطلاعات و فرهنگ وزارت دیزوانان و چهار معینیت
دولت اسلامی افغانستان و وزارت اطلاعات و فرهنگ از این گونه برنامه ها حمایت می کند و من امیدوارم این چنین برنامه ها در هر نقطه افغانستان برای انداخته شود تا کسان دیگر هم تشویق شوند تا در جامعه بهتر بدرخشند.
نور هم خپل و مثبت و کرون و تا تشویق شی.
به گفته آقای سادات، این گونه برنامه ها و معرفی چهره های نخبه بیشتر راه را هموار می کند تا افراد دیگر هم برای انجام کارهای بهتر تشویق شوند.
نهاد موسوم به مؤسسه برابری برای صلح و دموکراسی و شمار از کارشناسان اقتصادی طرح بودجه سال 1396 را ناقص و پر از مشکلات عنوان کردند. آنها میگویند که در این طرح خواسته های مردم در نظر گرفته نشده و مسئولیت بیشتر متوجه وزارت مالیه است. از سوی هم وزارت مالیه میگوید تا حد امکان در طرح بودجه به خواسته های مردم توجه شده و این طرح هفته آینده با برخی تغییرات به ولسی جرگه فرستاده خواهد شد. نورالله شایان با جزئیات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
مسئولان نهاد موسوم به مؤسسه برابری برای صلح و دموکراسی میگویند که در طرح بودجه ملی 1396 ثبات مالی، توازن و خواسته های اساسی مردم در نظر گرفته نشده است. ادریس عمرزاد رئیس این مؤسسه روز دوشنبه با ارائه بررسی های این مؤسسه از بودجه ملی 1396 گفت که حکومت باید مشکلات این طرح را بدون زیای وقت حل کند.
با وجود از این که در سال گذشته که شما متوجه بوده باشید ما دادخواهی ها کردیم با وزارت مالیه با دونرها که شما باید سهم جانی را خیلی بالا ببرید، اما تا کنون هم شاید دونرها به می عقیده هستند که ظرفیت وجود ندارد و ما این پول در اختیار دولت افغانستان قرار بدیم، میکانیزمای نظارت وجود ندارد، شفافیت وجود ندارد.
از سوی هم استاد سیف الدین سیحون کارشناس اقتصادی انتقاد میکند که در طرح بودجه ملی 1396 ایجاد فرصتهای کاری، پیشرفت متوازن و انکشاف اقتصادی و مالی در نظر گرفته نشده است.
باور میست که بودجه نه اشتغالزای است نه درآمدزا است، یک بودجه بسیار زیاد انقباضی است، به این معنا که برای افغانستان تنها مصارف عادی دولت و تأمینات دولت در نظر گرفته.
طرح بودجه سال 1396 که 466 میلیارد افغانی تخصیص یافته بود، روز چهارشنبه هفته گذشته از سوی ولسی جرگه رد شد که 4% افزایش نسبت به سال مالی گذشته را نشان می‌داد. بر اساس معلومات مؤسسه برابری برای صلح و دموکراسی، 63% بودجه سال 1396 از کمک خارجی ها تمویل می شود و بخش زیاد آن غیر اختیاری است. با این همه وزارت مالی افغانستان می گوید که در طرح ملی 1396 تا حد زیاد خواسته های مردم در نظر گرفته شده و انتقادات در این بخش بیجا است. اجمل حمید عبدالرحیمزی سخنگوی این وزارت گفت که در 15 جدید طرح بودجه ملی 1396 با برخی تغییرات جهت تصفیب به ولسی جرگه فرستاده خواهد شد. وی میگوید بودجه یک سند ملی است. ما مسائل ملی را در آن گنجانیدیم و ترجیح دادیم. امید ما این است که پیش از 15 جدید طرح جدید بودجه با تغییرات به پارلمان بفرستیم. به گفته وی هرچند بخش زیاد بودجه ملی افغانستان به کمک خارجی ها تمویل می شود، اما با آن هم در طرح بودجه ملی 1396 به پیشرفت متوازن، ثبات مالی و افزایش عواید داخلی توجه شده و در این راستا همکاری مردم نیاز است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. ساعت استودیو 9:19 صبح را نشان می دهد. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی امان الله امیرزایی با من کمک و همکاری داره. در این قسمت برنامه با سابه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم مصطفی صدیقی برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن تایمز در مقاله در شماره تازه خود نوشته است که با آغاز 16 سال جنگ ایالات متحده در افغانستان شماره تلفات افزایش یافته است. روزنامه نوشته است که هزاران سرباز افغان غیر نظامی و جنگجوی طالبان در یکی از خونین ترین فصل‌های جنگ ایالات متحده در افغانستان کشته شدند. واشنگتن تایمز نوشته است که در نتیجه افزایش حمله‌های طالبان در جریان سال 2016 میلادی بیش از 60,000 افغان زخمی و کشته شدند. روزنامه در ادامه نوشته است که مقام‌های افغان از ارائه ارقام دقیق تلفات نیروهای امنیتی دفاعی این کشور خودداری می‌کنند. واشنگتن تایمز به نقل از محمد راتمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان نوشته که میزان تلفات نیروهای افغان نسبت به سال گذشته میلادی امسال 10% افزایش یافته است. اما او افزوده است که در جریان عملیات‌های نیروهای افغان 18,000 مخالف مسلح حکومت کشته شده، 12,000 دیگر زخمی و هزاران تن از طالبان مسلح و قوماندانانشان دستگیر شدند. واشنگتن تایمز در این حال به ارقام ارائه شده از سوی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل یوناما هم اشاره کرده که به اساس آن در نتیجه عملیات‌های ضد طالبان در جریان سال روان بیش از 3,000 غیر نظامی افغان کشته شدند. واشنگتن تایمز با کارشناسان مرکز تحقیقاتی انستیتوت مطالعات جنگ هم صحبت کرده و از قول آنان نوشته که نیروهای اردوی ملی افغانستان در مناطق تحت حاکمیت حکومت این کشور هنوز هم به پشتیبانی بیشتر ایالات متحده آمریکا نیاز دارند. روزنامه آمریکایی دهل در شماره تازه خود در مطلب درباره افغانستان نوشته است که وعده‌هایی را که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در مورد ختم مأموریت‌های اردوی آمریکا درباره دولت سازی در افغانستان سپرده آزموده خواهد شد. ترامپ در سخنرانی‌های گذشته خود چندین بار دولت‌سازی و تغییر رژیم در برخی از کشورها را یک اشتباه بزرگ خوانده است. روزنامه دهل افزوده است که نام افغانستان در جریان کمپاین‌های انتخاباتی ایالات متحده آمریکا به ندرت یاد می‌شد. در ادامه این مقاله به یک گفتگوی ترامپ با شبکه CNN اشاره شده که او در جریان آن در سال 2015 میلادی رفتن ایالات متحده آمریکا به افغانستان را در همان آغاز اشتباه خوانده و گفته بود که رئیس جمهور آمریکا گزینه دیگری به جز از نگه داشتن نیرو در افغانستان ندارد. در ادامه این مقاله هم آمده است که دو هفته بعد از آن ترامپ در یک گفتگوی دیگر با عقب نشینی از سخنان قبلیش گفته بود که او هرگز مأموریت افغانستان را اشتباه نخوانده و اینکه روی ضرورت استقرار نیروهای آمریکایی در افغانستان اصرار ورزیده است. در ادامه این مقاله آمده است که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دو بار مجبور شد که به اساس تقاضاهای قوماندانان نظامی شمار نیروهای آمریکایی را در افغانستان افزایش دهد. روزنامه دهل نوشته است که ممکن است دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا هم اکنون با عین وضعیت روبرو شود.
وزارت دفاع افغانستان میگوید بیش از 90% قوای هوایی افغانستان به طیاره‌ها و هلیکوپترهای آمریکایی اتکا دارد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت تکنیک روسی در قوای هوایی افغانستان تقریبا خاتمه یافته است. آقای وزیری گفت که توقف یا معطلی در انتقال هلیکوپترهای خریداری شده از روسیه توسط آمریکا به قوای هوایی افغانستان صدمه نمی‌رساند. جاوید نعیمی با سخنگوی وزارت دفاع افغانستان صحبت کرده و نخست از وی پرسیده که چرا انتقال برخی هلیکوپترهای ساخت روسیه به کشور معطل شده است. وی در پاسخ چنین میگوید:
اصلا این طور مسئله است که روسیه به جانب افغانستان نه هلیکوپترها را دادن و نه مطلق وعده کرده بود که به اردوی افغانستان یا به قوای مسلح افغانستان هلیکوپترها را بدهند. هلیکوپترهای روسی که در قوای مسلح افغانستان است یا در قوای هوایی ما است، اینا را ایالات متحده آمریکا از روسیه خریداری کرده بود و به جانب افغانستان تحویل داده بود. بمعنى اگر امریکا و روسیه در این قسمت معامله نمی کنند و جایش ما هلیکوپترهای امریکایی را داریم، فعلا این MB-530 هلیکوپترهای امریکایی تیارات C-208 تیارات امریکایی تیارات C-130 امریکایی در پالوی از او A-29 تیارات امریکایی بنانی نارلی قوه هوایی ما تیارات و هلیکوپترهای امریکایی را دارند و امید است که امریکا بیشتر به ما کمک کند که از یک دست اداره شود، ترمیم شما آسان شود و ورکشاپ و تکنیکر و تعلیم و تربیه هم آسان باشد برای افغانستان. در این قسمت ایالات متحده امریکا کمک میکنند. افغانستان کوشش میکردن جانب ما که پرزههایی که برای هلیکوپترهایی که روسی هستند برای او ضرور است روسیه کمک کنند، مگر تا حال روسیه ای پرزجات به جانب افغانستان کمک نکردن. اگر ایر کمک میکردن بسیار خوب بود.
بله، و روسیه در کدام موارد با اردو و قوای هوایی افغانستان همکار از جناب وزیری؟
در قسمت های دیگر روسیه با ما کمک میکنن، مثل که در تعلیم و تربیه اینمیال محصولین ما در ماسکو و در دیگر شهرهای روسیه مشغول تدریس هستن، مشغول آموزش هستن، اونجا تعلیم و تربیه رو میبینن و در بعضی قسمت های دیگه هم به افغانستان اونا کمک کردن، مثل که چند هزار کلاشونکوف با وزارت داخله ما کمک کردن. بنان هلیکوپترها را نی با جانب افغانستان اونا وعده کرده بود و نی جانب افغانستان روسیه تقاضا کردن که برای ما هلیکوپتر بتن. این معامله بین ایالات متحده امریکا و روسیه بود.
و جناب وزیری، چقدر کار شما را سخت می‌سازه ای که قوای هوایی افغانستان در گذشته بیشتر متکی به تکنولوژی روسی بوده و اگر شما تکنولوژی یا همی تمام تجهیزات هوایی را تغییر بتین به سیستم آمریکایی، این برای شما مشکل ساز نمیشه؟
اصلا این طور است که شما میدانیم که تکنیک روسی که در افغانستان بود اونا از بین رفتن کاملا. ما بر شما گفتم میتونیم که 98% یا 99% از بین رفتن، تخریب شدن، هیچ وجود ندارن. فعلا پیلوتای ما در ایالات متحده امریکا و با کمک امریکا در پراگ که شما هستین، در چک اونجا آموزش میبینن، یا در امارات متحده عربی آموزش میبینن، در ایتالیا و هندوستان آموزش میبینن. تماما پیلوتای ما، کشافای ما، تکنیکرای ما کلشان در ممالک غربی و در ایالات متحده امریکا مصروف تدریس هستن. فعلا ما پیلوتایی که تربیه میکنیم اونا تیارات امریکایی را، هلیکوپترهای امریکایی را برای اونا ما تربیه میکنیم که و آموزش میبینن. ما فعلا در قوای هوایی افغانستان بدون هلیکوپترهای MiG-17 که روسی هستن دیگه هیچ نوع تیارات یا هلیکوپترهای روسی را نداریم. بنان اگر اینا هم تصفیه شوه و بجایش هلیکوپترهای امریکایی داده شوه برای اردو افغانستان بسیار آسان میشن در قسمت آموزش و در قسمت ترمیم و در قسمت تکنیک و در قسمت ورکشاپ و دایی برای اردوی افغانستان بسیار آسان میشن.
جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، درباره تجهیز قوای هوایی افغانستان صحبت کرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که معارضی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوستان عزیز، در قسمت باقی مانده برنامه، پروگرام هفتوار مجله آزادی را میشنوید که همکارم فیض الله قرداش آن را تهیه میکند. ولی قبل از آن گزارش از شمال افغانستان داریم. مقامات محلی در سرپل میگویند شب گذشته طالبان مسلح در قریه لتی مرکز این ولایت یک خانم 30 ساله را به اتهام ندادن خرج و خراج برای آنها سر بریدند، اما طالبان این ادعا را رد میکنند. عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی در منطقه، از سرپل گزارش میدهد.
مقامات محلی در سرپل میگویند که یک خانم 30 ساله توسط طالبان مسلح در مرکز این ولایت سر بریده شده است. محمد ظاهر وحدت والی سریپول گفت این خانم ساکنه نام داشته و باشنده قریه لتی مرکز این ولایت می باشد که شام دیروز به اتهام ندادن نان و گوشت برای طالبان مسلح از سوی آنان سر بریده شده است.
اما مقدمی که شما اشاره کردین کدام خانمی بوده؟ زعم خودشون طالبای کرام میایه که و این خانم هم ظاهران شجاعت میکنه، پس برای خودشون پاسخ میده که جان شما هستین، قاتل شما هستین، مردم شما میکشین، اواله و نواله در سر خانهای مردم شما میکنین، شما دیگران رو کافر میگین. دیگر به همین جور متاسفانه که ایر از خانه فامیلایشان میکشه، میکشه بیرون از پولی دیگه خانم ها و ایر به ضرب کارت متاسفانه که شهید میسازه و از بینش میبره. از این بابت بسیار متاسف هستم. قضیه متاسفانه به همین طرف اتفاق افتاد.
خانم نسیمه آرزو رئیس امور زنان ولایت سریپول نیز با تایید این رویداد میگوید شوهر این خانم در کشور ایران زندگی داشته و از چند سال بدین سو وای بی سرنوشت بوده است. خانم آرزو در زمینه گفت
خانم به نام ساکن است، سنشم 30 ساله و این خانم شوهر داره، شوهرش بسیار وقتا میشه که این خانم بی سرنوشت اعلام میکنه و میره به ایران دیگه خانم میگیره، خشونت بالای خشونت و وقتی که خانم میای به ولایت سرپل جا، از ولایت سرپل میره به اونجا در قریه لتی و معمو گروپ از طالبان میگه تو ولایت رفتی کجا به حساب مردم ها کلگی به حساب مخالفین ما هستن، اونا به حساب کافر هستن و این خانم از خود شجاعت در ولایت نشان میده و می طالبان سرشان خوش نمیخوره خانم از سر میبرن.
اما طالبان محلی با رد این ادعا میگویند که این خانم از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شده است. این در حالی است که روز گذشته نیز مقامات محلی در سریپول از کشته شدن یک خانم و دو مرد در ولسوالی بلخاب این ولایت توسط علی دادنام خبر داده گفته بودند که قاتل از ساحه فرار نموده است. اما امروز والی سریپول از دستگیری قاتل یاد شده توسط پلیس خبر داد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام دوستداران مجله فرهنگی رادیو آزادی، من فیض الله قرداش با این مطالب در این شماره از مجله آزادی با شما هستم. سخن هفته پیرامون مردی و نامردی که با باور مردم که در پادرمیانی وجدان این دو با هم فاصله آنچنانی ندارن. داستانی با عنوان قهوه شور که این داستان مجدداً به تقاضای چند تن از علاقمندان به نشر می رسد. قرار است یک موزیم دیگر به معیارهای بین المللی در پهلوی موزیم ملی کنونی اعمار شود. مصاحبه‌ای در زمینه از شب یلدا هم یادهانی داریم با خوانش نوشته‌ای از یک استاد فاکولته ادبیات و اگر فرصت بود موسیقی. اما قبل بر اینها توجه کنید به چند خبر فرهنگی از همکارم شمیلا جاوید.
سه شنبه گذشته صندوق حمایت مالی از ژورنالیستان افغانستان در یک کنفرانس مطبوعاتی تفاهم‌نامه های همکاری را با چند نهاد خصوصی تحصیلی و صحی امضا کرد. با گزارش آژانس خبری باختر، صندوق حمایت مالی از ژورنالیستان به اساس بحث‌های قبلی در راستای جلب حمایت تفاهم‌نامه همکاری را با پوانتون دنیا یا یوماف سوئیس، مؤسسه تحصیلی کابل روشان، شفاخانه نویسیتی، شفاخانه وهاج، شفاخانه 24 ساعته باب الحوایج امضا نمود. در این نشست مطبوعاتی، استاد ممتاز حیدری معاون صندوق حمایت مالی از ژورنالیستان افغانستان گفت این صندوق به دو تن از خبرنگاران، مرحوم ظهیر خبرنگار تلویزیون آریانا و یعقوب شرافت خبرنگار محلی رادیو تلویزیون ملی و دو تن از خبرنگاران ولایت زابل که اخیراً لتکوب شدند نیز مساعدت نقدی می شود. معاون صندوق افزود در آینده نزدیک هرگاه بحث نهایی شود، برای خانواده مطبوعات یک شهرک رهایشی نیز در نظر گرفته شده است. نقش رسانه‌ها و نهادهای مدنی در تامین امنیت و استواری صلح عنوان کنفرانسی است که در ولایت کندز برگزار شد. در این کنفرانس والی، رئیس شورای ولایتی، مسئولان ادارات ملکی و نظامی و فعالان مدنی اشتراک نموده بودند. اسدالله عمرخیل والی کندز به خبرنگار آژانس باختر گفت نقش رسانه‌ها در تامین امنیت مهم و ارزنده است. وی از اصحاب رسانه‌ها خواست تا واقعیت‌های عینی جامعه را به گوش مردم و جهانیان برسانند. وی از کار تمامی خبرنگاران رسانه‌ها تمجید نموده و از دولت تقاضا نمود تا در بهبود امنیت عمومی و رسانه‌ها و خبرنگاران تلاش‌های مزید به خرج دهند. و کارمندان رسانه‌ها در بلخ طی گرد همایی‌شان در دفتر نی از رفتارهای دوگانه مقامات محلی این ولایت در برابر خبرنگاران نگرانیشان را ابراز کردند. این خبرنگاران میگویند که رفتار دوگانه مسئولان محلی بلخ با خبرنگاران باعث آن شده است تا فاصله میان حکومت و رسانه‌ها به وجود بیاید. آنان میگویند که در بیشتر موارد به خاطر کسب اطلاعات از طریق مقام ولایت بلخ با مشکلات زیادی روبرو میشوند. ذبیح الله احساس، مسئول کمیته دفاع از خبرنگاران در شمال، میگوید در حالی که این شکایت از گذشته ها نیز وجود داشت، اما در جریان دو سه روز گذشته بیشتر خبرنگاران از مقام ولایت بلخ شکایت میکنند و میگویند که در اکثر برنامه ها مقام ولایت بلخ شماری از رسانه های انگشت شمار را در جریان میگذارد. اما منیر احمد فرهادی، سخنگوی ولایت بلخ، نیز در حالی که این شکایت را میپذیرد و میگوید که مقام ولایت بلخ با تمام خبرنگاران در این ولایت همکاری نموده و همیشه وقت موضوعات و برنامه هایشان را با خبرنگاران شریک می سازد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
کاوه جبران چه یک بیت نازنین دارد که میگوید چه آرزوی بزرگی که کاش آینه درون مردم نامرد را نشان میداد. ای کاش اما نمی شود آنچه در دل مردمان به اصطلاح عوام نامرد موجود است آن برملا شود و مردم عادی و مردان پاک دل از آن با خبر باشند. می گویند مردی و نامردی یک وجب فاصله ندارد، اما من می گویم وجب نه، بلکه فرسخ ها فاصله دارد. در طول تاریخ کوشش شده و تبلیغ های گوناگون صورت گرفته تا مردی و مردانگی و صداقت در کار و مساعدت به هم نو به ذهن عامه تزریق شود، اما گاهی هم این مبارزه نتیجه آنچنانی نداشته که از آن توقع می رفت و امروزه این پدیده نامردی و حق تلفی، تجاوز و دهها عمل ناشایست غیر انسانی آنچنان که بوده به مراتب بیشتر از گذشته شده و مردم شریف و با تقوا و آنهایی که خیانت و نامردی را در خون و رگ و پوست خود جا ندادند خیلی از این کار آنها در عذابند. یکی از حاضرین در یک اجتماع می گفت آنهایی که این اعمال ناشایست را انجام می دهند وجدان ندارند. اما نه، آنها وجدان دارند، اما نفس هماره ایشان نمی گذارد به حکم وجدان حرکت کنند و از این کارهای خود دست بکشند. با وجدان بودن خود یک هنر است که هر کسی نمی تواند هنرمند آن باشد. به این دلیل که قیزه این توسن حرص از دست ایشان رفته و واپسگیری و اعاده آن مناعت عالی را طلب دارد تا وجدان را بر عمل حرص غالب سازد. لذا توصیه بزرگان به این گونه ها بیشتر از این نیست که تا می توانند باید قباحت این عمل خود را دریابند و خود را از دیگران برتر ندانند و به اصطلاح شاعر درون خود را با کردار نیک آیینه‌وار صاف نمایند و بر مردم برملا سازند تا شایسته باور مردمان خوب قرار گیرند. یاهو.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
باز هم سخن از روابط زن و شوهر است و زن را بر شوهر و شوهر را بر زن از میان حقوق متعدد یک حق مسلم هست و آن هم صداقت و اجتناب از دروغ که مایه تمام دلازردگی ها و بالاخره گسیختن شیرازی فامیلی همین دروغ و حوادث ناشی از آن است که زندگی را به اعضای خانواده ناگوار می سازد که امروزه سناریوی 65% از سریال های سینمای جهان با اتکا به سوژه دروغگویی و عواقب نامیمون آن تمثیل می شود. به نظر متخصصین خانواده، زن و شوهری که به یک دیگر دروغ نمی گویند خوشبخت ترین فامیل روی دنیا هستند که شمارش این گونه فامیل ها ماشین حساب ضرورت ندارد. و اما پابندی به صداقت و فاصله گیری از دروغ آنقدرها که فکر می شود کار مشکلی نیست. تلاش کنید که به راستگویی معتاد شوید که از جمله اعتیادهای مثبت همین راست گفتن است که مردم از آن بد نمیبرند. داستانی داریم با عنوان قهوه شور در ماورای این موضوع که 40 سال شوهری به راستگویی به زنش معتاد شده و خلاف میل خود نوشیدن قهوه شور را تحمل نموده بود. دختری را که در یک مهمانی ملاقات کرد خیلی برجسته و جذاب بود. بسیار بچه ها علاقمند او بودند، در حالی که او پسر کاملا طبیعی بود و هیچ کس برایش توجه نمی کرد. آخر مهمانی دختر را به نوشیدن یک قهوه دعوت کرد. دختر شگفت زده شد اما از روی ادب دعوتش را قبول کرد. در یک رستوران نشستند. پسر خیلی دست و پاچه بود، نمی توانست چیزی بگوید، خود را باخته بود. دخترم احساس راحتی نداشت و با خودش فکر می کرد خواهش کنم اجازه بدهد که بروم خانه. یک دفعه پسر پیش خدمت رستوران را صدا کرد. میشه لطفاً یک کمی نمک برایم بیاورید؟ می خواهم به قهوه‌ام علاوه کنم. همه برایش خیره شدند. خیلی عجیب است، کومه های بچه قرمز شد اما نمک را در بین قهوه ریخت و شور داد و سر کشید. دختر با کنجکاوی پرسید چرا این کار را میکنی؟ در قهوه که نمک نمیریزن. بچه پاسخ داد وقتی خرد بودم نزدیک بحر زندگی میکردیم. بازی در ساحل را دوست داشتم. میتوانستم مزه آب بحر را بچشم مثل مزه قهوه نمکی. حالا هر وقت قهوه نمکی میخورم به یاد بچگی هم میفتم. برای زادگاه هم و شهر ما خیلی دلم تنگ شده. برای والدینم که هنوز آنجا زندگی میکنن. همین طور که صحبت میکرد اشک از گونه هایش سرازیر شد. دختر شدیداً تحت تاثیر قرار گرفت. یک احساس واقعی از ته قلبش حس میشد. مردی که میتواند دلتنگیش را به زبان بیاورد باید مردی باشد که عاشق خانواده خود است و همه غم او خانواده و نسبت به خانواده مسئولیت پذیر است. بعد دختر در مورد زادگاه دور خود، بچگیهایش و خانوادهش شروع کرد به صحبت کردن. مکالمه و شروعی خوبی هم بود. آنها ادامه دادن و قرار گذاشتن. دختر متوجه شد در واقع آن مردی است که تمام انتظاراتش را برآورده می کند. خوشقلب، خونگرم و دقیق. او اینقدر خوب است که مدام دلش برایش تنگ خواهد شد. ممنون از قهوه نمکی. بعد قصه مثل تمام داستانهای عشقی زیبا شد. بالاخره شهزاده با شهزاده خانم ازدواج کرد و با هم در کمال خوشبختی زندگی می کردن.
زن هر وقت میخواست قهوه برای شوهرش درست کند، یک مقدار نمک هم داخلش میریخت، چون میدانست که با این کار عادت کرده است. بعد از 40 سال مرد درگذشت، یک نامه برای زن گذاشت. عزیزترینم، لطفاً مرا ببخش، بزرگترین دروغ زندگیم را ببخش. این تنها دروغی بود که به تو قبل از ازدواج گفتم. قهوه نمکی و اولین قرار ما را بیاد داری؟ من در آن وقت خیلی استرس داشتم، از بس که دست و پاچه شده بودم. اصلا در آن لحظه یک کمی شکر میخواستم به قهوه بریزم، اما با حول عجل و هیجان به جای شکر نمک از دهانم برآمد. در آن وقت برایم سخت بود که حرف خود را تغییر بدهم و هرگز فکر نمی کردم این شروع ارتباط ما باشد. خیلی وقتها تلاش کردم تا حقیقت را برایت بگویم، اما ترسیدم، چون قول داده بودم که به هیچ وجه برایت دروغ نگویم. من حالا می میرم و دیگر نمی ترسم که واقعیت را برایت بگویم. من قهوه نمکی را هیچگاهی دوست نداشتم، چون خیلی بدمزه است، اما من در تمام زندگی که با تو بودم قهوه نمکی خوردم، چون این وسیله شناخت من با تو بود. هرگز برای چیزی تأسف نمیخورم، چون این کار را برای رسیدن به آرزویم انجام دادم. تو را داشتن بزرگترین خوشبختی زندگی من است. اگر یک بار دیگر بتوانم زندگی کنم، هنوز میخواهم با تو آشنا شوم و تو را برای تمام عمر داشته باشم. حتی اگر مجبور شوم دوباره قهوه نمکی بخورم. اشکهای زن نامه را ترگرده بود. مجله آزادی را هر جمعه ساعت 1 بعد از ظهر و تکرار آن را هر سه شنبه ساعت 9:30 قبل از ظهر شنیده می توانید. توجه به آثار باستانی و حمایت از آن از وجایب دولت و ارگانهای مربوط به وزارت اطلاعات و فرهنگ است که نگذارن این سرمایه ملی و فرهنگی ما مورد تاراج افراد قاچاقبر و سارقین فرهنگ قرار گیرد و نگهداشتان در اماکن امن چون موزیم ها و گالری ها و حراست از آن یگانه راهکاری است در تمام کشورها که با آن ارج بزرگی قائلند. در کشور ما افغانستان نیز زمانی موزیم ملی ما یکی از موزیم های غنی در منطقه بود که با دریغ این گنجینه ملی نیز از آسیب جنگ ها و جنگاوران بی فرهنگ در امان نماند. اما در این روزها خبر از احداث یک موزیم متمم در جوار موزیم ملی به گوش ها می رسد. چندی پیش با یکی از مسئولین موزیم ملی صحبتی در زمینه داشتم که توجه شما را به آن جلب می نمایم.
نوراغا نوریستم، کارمند موزیم ملی.
آقای نوری، قرار اطلاع شماری از آثاری که از معدن مس عینک از جاهای تاریخیش به موزیم آمده، این آثار شامل چی چیزها است؟
قسمی که با شما معلوم است که مس عینک یک ساحه باستانی است که مربوط به بالخصوص دوره کوشانی ها، فعلا که اثر در اونجا ما دریافت کردیم مربوط به دوره کوشانی ها میباشه که تقریبا از اول یا دوم میلادی شروع میشه تا هفتم یا هشتم میلادی قدامت تاریخی دارن. و در اینجا افریاد 2009 توسط اینستیتوت باستانشناسی افغانستان آغاز گردید و در فعلا هم جریان داره. از این میسوها آثاری که به دست آمده چیزهای مختلف هست، مثلا اینجا سرامیک هست، آثار بودایی است، مثلا مجسمه هستن، استوپه ها هستن که فعلا در اونجا موقعیت داره. در موزیم چیزایی که ما دریافت کردیم یا با ما ارسال گردید، از اونجا مجسمه گلیستا چوبیستان، آثار دیگه از ظروف های فلزی هستن و دیگه همینطور مختلف چیزا هستن که از اونجا به دست آمده فعلا در موزه ما به نمایش گذاشتیم.
آثار منقول و غیر منقول می داشته باشه، آیا اونجا آثار غیر منقول هم اونجا باقی مانده؟
بله بسیار زیاد آثاری که از مس عینک به دست آمده یک تعدادش ما در موزه انتقال کردیم که بسیار آثار بسیار کمش است و دیگه آثار که در اونجا هستن فعلا غیر منقول است که قابل انتقال نیستن، ولی کارمندای اینستیتوت باستان شناسی اونجا فعلا به حفاظت از واکه چطور باید ترمیم شود چطور حفاظت شود فعلا اونجا در مساحه موقعیت دارد هستن در مساحه و او امکان انتقال به موزه ملی نمی باشد.
این افریات در مس عینک و سایر جاها ادامه پیدا کنه و از این آثاری به دست بیاید، یعنی موزه ملی افغانستان گنجایش یا حوصله ازیر داره که همه همی آثار در اینجا بیاره و به نمایش بگذاره یا جایگاهی برای زی تعیین کنه؟
بله ما در موزه ملی ما خود یک پلان داریم، پلان استراتژی ما داریم در اینجا. باز ما در نظر گرفتیم که چقدر گنجایش ما در موزه ملی داریم، مثلا ما تا 5 سال آینده چقدر آثار اینجا حفظ کردن میتونیم، 10 سال 15 سال تا 20 سال ما یک پلان به این شکل جور کردیم و به او اساس ما فعلا تا 2 سال که ما به می اساس که فعلا به ما آثار میاد تا 2 سال 15 سال ما برشان پلان داریم و ما میتونیم در موزه ملی را جای به جای کنیم. ولی ما در نظر یک تعمیر جدید هم داریم که تقریبا یک قسمت کارش انجام دادیم، اما نقشه کار ابتدایشان تقریبا خلاص شده و
در همین ساحه
بالکل در پالوی امی موزه ملی استن. یک موزه ای موزه چون با مو سیستم بین المللی استاندارد نیست، ولی اون موزه ما فعلا که در نظر داریم و امکان داره که تا 3 سال الا 5 سال آینده او تکمیل شود و با یک سیستم بین المللی موزه است که ان شاء الله در اونجا باز ما بسیار زیاد اثر میدانیم جابجا کنیم.
آثاری که از ژاپن به افغانستان آمده و قراری که ما شنیدیم این آثار اول در افغانستان بوده و صورت قاچاق رفته و از ژاپن به افغانستان آمده، داستان از این کمی مشرح‌تر اگر شما بگویید.
قسمی که به شما معلوم است که در دوران جنگ ها مثلا بالخصوص از 1980 یا 1990 الى 2001 موزه ملی تقریبا کل چور شده و 70% یا 80% آثار ما از دست دادیم. در این جمله یک چند تعداد آثارش مثلا نمیال فعلا که از ژاپن ما بس برگشته به کشور ما، اینمی هم در مو جمله بودن. این آثار در موزه ملی بود، یک تعدادشان باز صرف از موزه هم نبوده، یک تعدادش باز از باز ساحات باستانی هم مثلا از ای خانم از حدا از دیگه ساحات از باگرام از ایزا هم غیر قانونی افریاد شده و به خارج انتقال داده شد، ولی زیادشان از موزه ملی که در اینجا بودن و از اینمی در دوران جنگ اینمی غیر قانونی از کشور خارج انتقال شد. و خوشبختانه پیش از 2003 یک پروفسور ژاپنی بود به نام هیرایاما، او اینمی اثر را با پول خود جمع آوری کرد از مختلف، مثلا یک تعدادش از ایرا از پاکستان خریداری کردن، یک تعدادش داخل ژاپن که مثلا از اونجا خریداری کردن و ایرا در یک مؤسسه به نام مؤسسه حفاظت از میراث فرهنگی بجا شده را تاسیس کردن و در اونجا حفاظت کردن و کل آثار را باز در اونجا ترمیم هم کردن و به ما یک نامه روان کردن که ما اینمی قدر آثار از افغانستان با پول خود ما خریدیم و می خواهیم که ایرا به طور تحفه یا با هدیه به افغانستان هدیه کنیم. و از او به بعد ما تلاش شروع کردیم که این آثار چطور ما پس میتونیم به موزه ملی یا به افغانستان به جای اصلیش برگردانیم و خوشبختانه ما موفق شدیم به این نزدیکی که ما این آثار رو پس به افغانستان آوردیم.
جایگاه این آثار در موزه شما چگونه است؟ چگونه ایر نگهداری میکنیم؟
بله ما موزه ملی شما میفهمین که یک ما جای خاص برای نگهداری آثار داریم، مثلا ما نمایشگاه هم داریم و بالای نمایشگاه ما جای خاص به حفاظت آثار هم داریم، در اونجا جای خاص هستند و در اونجا نگهداری می شود فعلا.
تشکر. یلدا شب تو مبارک و میمون باد، زاسی به زمان زندگیت معمون باد. یلدا که شب تولدی خورشید است، از نور محبت دل تو مشهون باد. دو بیتی بود از استاد سید محمد عالم لبیب، استاد فاکولتی ادبیات و نوشته از ایشان با عنوان شب اسطوره، یعنی شب یلدا به یاد بود از درازترین شب سال که در میانه روز سه‌شنبه و چهارشنبه گذشته آن را پیشواز بودیم. این نوشته جناب لبیب را
همکارم عفیفه ساکب می خواند تا باشد ما هم سهمی در تجلیل از شب یلدا داشته باشیم.
یلدا نام فرشته است بالا بلند که جامعه از شب بتن دارد و دامنش پر از ستاره است. یلدا با نخستین شب پاییز آهسته آهسته با محبت می آمد. با گذشت هر شب جامعه سیاه او دراستر شده می رفت و تا آسمان ها قد می کشید. تا انسان ها بتوانند در زیر آسمان آبی با آرامش خاطر بیاسایند. یلدا هر شب در بام آسمان در باغچه عقب خدای بزرگ می خوابید و در میان خوابهای زمین زمزمه می کرد. یلدا یک شب از خدا یک پارچه آتش را وام گرفت. این آتش همان عشق بود که ما همه با آن آشنا هستیم. یلدا این آتش را در دل خود نگه داشت تا آن را شیطان ندزدد. این آتش در دل یلدا بزرگ شده رفت. فرشتگان گفتند یلدا آبستن است. یلدا همچنان آبستن مانده است، آبستن خورشید. و هر شب یلدا از خون خود قطره قطره به خورشید می بخشید. اگر او بازپسین قطره خون خود را به خورشید ببخشد، دیگر زنده نخواهد ماند. فرشتگان گفتند، فردا پس از طلوع خورشید، یلدا خواهد مرد. کار یلدا همواره همین گونه است. می میرد و دوباره زاده می شود. یلدا آفرینش را تکرار می کند. یلدا را در شعر چند شاعر مرور می کنیم. حضرت شیخ اجل سعدی می فرمایند هنوز با همه دردم امید درمان است. هنوز با همه دردم امید درمان است که آخر بود آخر شبان یلدا را. اوحدی مراغعی فرمودند شب هجران تای دلبر شب یلداست بنداری، رخت نوروز و دیدار تو عید ماست بنداری. خاقانی شروانی هم در مورد یلدا چنین بیت دارند تو جان لطیفی و جهان جسم کثیف، تو شمع فروزنده و گیتی شب یلدا. عنصری بلخی از شب یلدا چونین یاد دهانی دارند چون حلقه رو بایند بنیزه تو بنیزه، خال از رخ زنگی برو بایی شب یلدا. منوچهری دامغانی در مورد یلدا فرمودند نور رایش دیر شب را روز نورانی کند، دود چشمش روز روشن را شب یلدا کند. صنایع غزنوی نیز از یلدا چنین ذکر دارند به صاحب دولت پیوند اگر نام همه جویی، که از یک چاکر عیسی چنان معروف شد یلدا.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره از برنامه مجله فرهنگی آزادی را با نشر بخشی از آهنگ شب یلدای استاد امیرجان صبوری به پایان میبریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
اگر شبها شبی الدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شبها همو کابل برایم نسی عالم بود، تو بودی در کناری.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.